العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الظاهر الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا
ثم الخنصاء يجب عليه ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به الجماعة. رسائل به کجا رسید؟ قصد قصد خود تمام کردی؟ حالا این سوالی کردم راجبی این قسمته. شما در آخر بحث قصد بحث علم اجمالی مباحث مربوط به خونسا رو خوندیم. خوب دقت بفرمایید، خونسا چون علم اجمالی داره به این که یا مختصات الرجال بر او حرام است اگر زنه، یا مختصات النساء بر او حرامه اگر مرده. چون وجود دارید خونسا را اگر طبیعت ثالثه بدونیم میشه شبهه بدویه حکمیه، دیگه از بحث علم اجمالی بیرون میفته. اینا رو خوندید تو رسائل. اگر بحث خونسا رو در تنبیه رابع بحث قصد مطرح کردن برای این اساسه که خونسا طبیعت ثالثه نیست، یا مرد یا زن نمیدونیم کنیم. اما اگر قرار باشه نه مرد باشه نه زن، طبیعت ثالثه باشه، ربطی به بحث علم اجمالی نداره، شبهه بدویه. اینو در ابتدای تنبیه رابع خب مطرح میکنم ولو شیخ صریحا نفرموده، اما میگم که طرح خونسا در اون باب بنابر اینه که طبیعت ثالثش ندونیم. خب نظر مشهور همین، اگر قرار باشه طبیعت ثالثه باشه ربطی و بحث علم اجمالی نه. شیخ هم که اینجا مطرح کرده بنابر همین حساب که خونسا طبیعت ثالثه نیست، علم اجمالی داریم یا مرد یا زنه، کدام یک نمیدونیم، میدونیم احد هماست. پس قهرم خونسا علم اجمالی دارد به این که یا خودشلوار برو حرامه یا چادر. خود نامن و خدا یا خودشلوار برو حرامه یا چادر حرامه، یکیش حرامه. خب مثل اینه که نمیدونی آیا این لیوان بس تو حرامه یا اون لیوان. علم اجمالی به حرمت احد العملین، لبس مختصات الرجال یا لبس مختصات النساء. قاعده اینه که بره سراغ مشترکات، هر دو رو بذاره کنار. ارتکاب احد هما مخالفت احتمالیه است، ارتکاب کلیه ما مخالفت قطعیه عملیه است. اینا رو تو اصول خوندید، اینجا ما الان همون ببرم. البته طبق مسلک خود شیخ نتیجه اینه، اما طبق مسلک نراقی میرزای قمی که در اطراف علم اجمالی ارتکاب ما عدا مقدار الحرام را جایز میدونن، مخالفت احتمالیه را به اصطلاح جایز میدونن، میتونه یکی رو بفروشه، مختصات الرجال رو بفروشه، دیگه مختصرات مختصات النساء نره یا به عقل. ثم الخنسا یجب علیها ترک الزینتین، زینتین مختصتین به هر یک از رجل و مرأه. کما صرح به این وجوب ترک زینتین جماعتی، این جماعت همونان که در بحث علم اجمالی شبه محصوره احتیاط رو واجب می دونند. که تو پرانتز اشاره به همین میکنه، لعنها لعن الفنسان یحرم علیها لباس مخالفها فی الذکورت و الانوثه. به تعبیر مطرح فسائل اگر بخواد مختصات الرجال و النساء رو استفاده کنه، مخالفت با خطاب معلوم به تفصیل شده. یحرم علی الانسان لبس و ما یختص به غیر جنسه،
خطاب
انتظایی میشه، با انتظایی میشه، انتزاع از خطابه این میگه مخالفت خطاب معلوم به تفصیل، یا بگید مخالفت حکم معلوم به تفصیل، این تعبیر دوم مناسب تره. مثل همون یغزو و یغزوز نداشتیم که اونجا میگفت خطاب واحد انتزاعی ازش داشته باشیم. لعن الخنسا یحرم علیها لباس مخالفها فی الذکورت و الانوثه. خب حالا لباس مخالف الان برای خنسا چیه؟ میدونه یا کچلوار یا چادر، احد هماست، بس باید هر دور بذاره کنار. و هو مردد بین اللبسین یا بین اللباسین تجتنب عنهما، از هر دو باید اجتناب کند، مقدمتاً للبراءه اليقینیه بعد الاشتغال اليقینی. این مقدمه براءه یقینی بعد از اشتغال یقینی که در اطراف علم اجمالی قاعده همین. لأنهما له، لأنهما ان اون لباسین، اون ما یختص به رجال با یختص به نساء، برای خنسا لهو یا لها، برای خنسا من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت و احده ما. مثل دو لیوانی که میدونی یکیش حرامه نمیدونی کدام، که خب قاعده از نظر شیخ و مشهور احتیاطه. این تمام یشکلو ایشون فرمود اگر خوب دقت کنید، اگر دلیل حرمت پوشیدن مختصات الرجال علی النساء و مختصات النساء علی الرجال این روایاتی باشه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، متشبهات من النساء بالرجال، این روایات باشه، اگر مستند اینا باشه، اشکال اینه که تشبه ظهور داره در قصد شخص زنه، ان قصدن خودشو شبیه مرد درست میکنه، یا ان قصدن مردی خودشو شبیه زن درست میکنه. خونسا که نمیدونه مرد یا زنه، بگیم انقصدن خودش رو شبیه مرد میکند، معنا نداره. کسی که میدونه مرده در او تمشی پیدا میکنه قصد شبیه کردن خود رو به جنس مخالف. این که نمیدونه اصلا مرد یا زنه، این قصد تشبیه به جنس مخالف از این متمشی نمیشه، اصلا شاید از اون جنس باشه. اصلا شاید از همون جنس باشه. قصد تشبه به جنس مخالف این معنا در اون تصویر داره. این در معلوم و ذکورت و انوثه معنا داره. و یشکلو بناهن علا کون مدرک الحق حرمت و تشبه، میگه اگر مستند و روایات باشه، لعن الله المتشبهین المتشبهات، اشکال می شود به این که ظاهر از تشبه صورت علم متشبه هست که قصد از اون متمشی بشه. دقت کنید چرا ظاهر از تشبه صورت علمه؟ علم به این که مردی خودتو شبیه زن درست، علم به این که زنی خودتو شبیه مرد درست، بگیم تشبه به رجال. این که اصلا نمیدونه مرد کالا بگیم خودشو شبیه زنا کرده، نمیدونه زنه که بگیم خودشو شبیه مردا کرده، شاید زن باشه که حالا چادر سرش کرده. از موضوع روایات خونسا خارج میشه. البته اگر مستند تحریم مختصات الرجال علی النساء، مختصات الرجال علی النساء این روایات باشه، اما اگر مستند روایات خاصه دیگری باشه که تصریح داره به این معنا یحرم فلان شی بر مرد، فلان شی بر زن، چیزایی رو اختصاص بده به مردها، چیزایی رو اختصاص بده به زنها، وقتی که علم اجمالی که داشت بعد مختصات و کلیه ما رو بذاره کنار علال قاعده. این بحث تکسب به تزیین الرجل به ما یحرم علیه، تزیین المرأة به ما یحرم علیها، البته تا اینجا حرمت این کار اثبات شد. اگر این کار حرام شد، تکسب به این کارم کسی شغلش این باشه حرام. المسئله الثالثه التشبیه بالمرأه، المرأه المعروفه المؤمنه المحترمه کما فی جامع المقاصد. التشبیه بالمرأه ذکر محاسنها و اظهار شد و اظهار و شدت حبها به شعر حرام علی معنی المقصود و جمع. یکی از محرمات اینه که شخصی زنی را که اجنبیه مؤمنه و مستمعین او هم میشناسنش مزنه را، ما هند رو میشناسید زید این زن را که مؤمنه شناخته شده است پیش شما و بیگانه با زید، زید محاسن این زن رو، محاسن جسمی او را، بدنی او را برای دیگران بیان کنه، اظهار علاقه و محبت کنه نسبت به. خب این مستند حرمتش بهتر از همه اینه که بگیم این یک نحوه اشاعه فحشا یا مقدمه اشاعه فحشا. مقدمه فحشا ممکنه باشه. حالا خود مرحوم شیخ مستندات دیگری ذکر می‌کنه، روایت خراوان ذکر کنه، اون روایت اختزام کنه حرمت. تشبیب رو معنا کردن به ذکر و محاسن المرأه، مراد از محاسن زیبایی های جسمی مرأه و اظهار و شدت حبها، اینا رو در قالب شعر بگی. حالا البته این معنای لغوی تشبیبه، اما حکم حرمت خواهد آمد که مختص به شعر نیست ولو نثر باشه. این کار حرامه، اجنبیه ای را در بین جمعی اینجوری بفردازی به مداحی او، ستایش از او، اظهار علاقه به او. و اگر کسی برای این کار اجیر بشه که محاسن مرعی را با شعر بیان کنه، این اجاره هم حرام و باطله. حالا وارد میشه در مستند حرمت. مستند حرمت چیه؟ فرموده این حق که حرمت اون مرأه است، این ایزاء اون مرأه است، اقراء الفساق بالمرأه، یعنی یک نحوه هنجار شکنیه دیگه. حالا اینجوری تعبیر کنیم، یک نحوه هنجار شکنیه، حد و مرزها را شکستن، حیاها را از بین بردن. و قهرن موجه به یک سری کشمکش ها میشه. اگر بستگان و اطرافیان غیرت داشته باشن، خب بالاخره کشمکش و نزاع به بار میاد. این دلیل بر حرمت که مطرح شده. حالا تا برسیم شعر چی میگه. از تشبیب و بالمرأه، مطمئن مرأه معروفه. یه وقت هست نماده کسی میگه که حالا او اصلا نمیدونن کی هست. المؤمنه، المحترمه، یعنی متجاهر به فسق هم نیست. اینجوری سالا همه بدونن این چیزیه. و هو کمافی جامعه. هم تشبیب چیه؟ تشبیب بالمرأة معروفه، تشبیب چیه؟ و هو کمافی جامعه مقاصد اینه. معنی تشبیب ذکر و محاسنه ها، ذکر زیبایی های اون مرأة و اظهار شدت حب به اون مرأة. اینا در قالب شعر. از تشبیب که این باشد حرامون علی ما علی المقصود، میگه این حرمت از مقصود شیخ طوسی نقل شده. جماعتی مثل فاضلین، علامه و محقق، شهیدین، محقق ثانی، حرمت از این بزرگان نقل شده. فعلا ایشون الان نمیخواد خودش قائل بشه، میگه حرمت از اینها برای ما نقل شده. کاری به راست و دروغیش هم نداریم. اگر کذب باشه که از جهت دیگری هم حرام. اینا حتی بر فرض راست بودن،
یعنی
بله قابل رؤیت باشه، بله قابل رؤیت باشه، گفتنش، بیان کردنش در قالب شعر. شعر هم که دیگه میدونید مشتمل بر تخیلات و تصورات، اونا هم اضافهش میکنه، استعارات و کنایات و یه چیز دیگه از آب در میاد. بله شما هدای صمدیه نخوندید؟ خوندید؟
نه.
اگر خوندید که باید نمونه هاش اونجا بدن. یوتی هم داشت بر بس فدل علی، استدلال شده بر این حرمت و تحریم. اما دلیل بر تحریم، حالا این کار چرا حرامه؟ به لزوم تفضیح ها، اون زن را مفتضح کنی. مفتضح کردن منظور سبک کردن است. بالاخره وقتی یک عشق به یک زنی سر زبان ها بیفته، این سبک میشه. ولو حالا چیزایی که در باره میگم محاسنی باشه، محاسن جسمی یک زن رو سر زبون آوردن تو جمع دیگران سبک کردن میشه. جنگ اختلاف
از منو
همزن ممکنه دارم دیگه. علایه خواهدشون که میگه قلب محترمه، ممکنه بگه بلا اینا توش محفوظه. خب اینه ناشه مردم خیلی کارم قیبت هم الان نقل مجالس، قیبت نقل مجلس هم اینا حالا دلیل نمیشه بر جوان. خود اون زن هم اگر راضی باشه به این امر باز جایز نیست، چون شخص حق سبک کردن خودش هم نداره، ظلم به نفس. و هفت که حرمت ها احترام اون زنه هفت میشه. بالاخره یک لحظه دریدن حیات دیگه و ایزائه ها. حالا ایزائه ها شو بفرمایید شما، ممکنه بگیم کلیت نداره، ممکنه مورد خیلی خوشم بیاد، اما این ایزا به حسب واقع، به حسب فرد سالم هست. اگر اون خوشش میاد معلوم میشه مشکل داره. و اقراء الفساق به ها، وادار ساختن و تهییج، اقراء تهییج فساق را نسبت به او، و ادخال نقص علیها و علی اهلها. حالا اگر بگید کمالاتی تو گفته، محسناتی تو گفته، خود گفتن این نقص، ادخال نقص بر مرأه، اینا رو خوب دقت کنید به این نحوی گرد میکنید، تفضیح او، مفتضح کردن او، حق حرمت او، ایزا او، اقراء و فساق، ادخال نقص، خود این گفتنه اینه. ولو حالا راستن بگید اون زیبایی هایی در اندام رو میگی اینا باشه، واقعیت داشته باشه، اما خود گفتن ادخال و نقصه. و بر او و بر اهل او، خانواده او، بالاخره سر زبان انداختن ناموس اوناست. و لذا لا ترزا النفوس العبیه زواف الغیره والحمیه ان یذکر ذاکرون عشق بعض بناتهم و اخواتهم. اومد به همین خاطر است که نفوس یه زواف و غیره تفسیر عبیه، یعنی دارای قدرت عبا و حما، نفسهای دارای قوه عبا و من، قوه غیره حمیه، اینا راضی نمیشوند ذکر کند ذاکری علاقه به بعض بنات اونها، اخوات اونها، بلکه بعیدات من خرابات هم قوم خشان دورشان دار. و خود این اشاره به یک مطلب ویژه است باز، و لذا لا ترزا خودش اشاره ضمنی داره به این که این تشبیه حتی موجب فتنه میشه، موجب نزاع میشه. خودش افسده. حالا خیلی با این توضیح که عرض کردیم، ببینید با این توضیح که عرض کردیم که تعبیر به تفضیح ها، حق حرمت ها، ایزائه ها، اقراء الفساق ها، ادخال النفس علیها، اینو کلمات اینجوری معنا کردیم که خود گفتن اون محاسن نسبت به یک زنی نقص برا اون. نقص برا اون رو سبک کردن. و روشنه که سبک کردن یک زن مسلمان بدترین ظلمه. دقت بکنید این دلیل به نظر به دلیل قویه. حالا شیخ مناقشه میکنه از جهت اعم و اخص بودن دلیل از مدعا مناقشه میکنه، اما اصل دلالت دلیل بر حرمت خود ظلمه دیگه. خیلی چیزا رو ما باید توجه کنیم که شرع حرام کرده و ظلم، ما توجه نداریم به ظلم بودنش. اینو دقت کنید یک نکته رو که حالا به مناسبت این بحث، یک دانشجوی همین تو حرم تو سهم سال گذشته 7-8 ماه قبل میگفت که اومده بود سوال شرعی رو برده، میگفت چه مانعی داره ارتباط با دختری در دانشگاه و مطمئن هستم که هیچ عمل حرامی از ما سر نمیزنه. نه نگاهی، نه حرفی، نه عملی. عمل حرام از ما سر نخواهد زد جز همکاری علمی و جز علاقه انسانی. همون علاقه شما با رفیقتون دارید، دوستی که بین شما و رفیقتون هست، همون علاقه رو و رفاقت شما با او داشته باشید. مگر شما رفاقتتون با رفیقت همکلاسیتون که هر دو از یک جنس هم، رفاقت جنسی هم، رفاقت حرام هم، همون نحوه رفاقت بین دختر و پسری باشه چی میشه؟ قرار هم نیست که عمل حرام صورت بگیره. بالاخره سوالش این بود که چرا رفاقت و دوستی بین دختر و پسر رو به صورت مطلق ممنوع میکنید، حرام اعلام میکنید؟ اگر دوستی اینها دوستی باشه در مسیر امیال جنسی و بر، اما اگر در اون مسیر نباشه چرا باید ممنوع باشه؟ اینم مثل رفاقت تو پسر باشه، مگر رفاقت تو پسر تا رفاقت جنسی هست، مقدمه امیال جنسی هست. چرا دوستی دختر و پسر رو بسیار مطلق فقه ها تجویز نمی کنن؟ سر به این چی؟
قرآن تجویز.
بله؟
قرآن تجویز.
بله، بالاخره فقه ها بلا متخذی اخدانن صریح قرآنه، سرشو میخواست شون علت چی؟ دقت کنید، این حرفیشون این بود که یک امر را شما دارید ممنوع میکنید که حسن ذاتی داره، مگر دوستی حسن ذاتی نداره؟ رفاقت مگر حسن ذاتی نداره؟ چرا باید اونجا ممنوع بشه؟ دقت کنید اینه که عرض میکنید برای اینجا شد. بله دوستی رفاقت حسن ذاتی داره، اما نه بین دو جنس مخالف. حتی همون رفاقتی که این آقا میگفت، گفتم حالا بر فرض شما درست بگید کاری هم نکنید، ولو حالا بگیم بالادر از این صحیح، اولا گفتم کلا سر کی میخواید بذاره؟ حالا خواهید میدونه چه خبره. اول در درجه اول این، اما حالا این قراره بالاخره طبق اون چی که میگه حرف بزنه. دقت کنید، اگر اسلام دوستی دختر و پسر، مرد و زن نامحرم رو ممنوع میکنه، دقت بکنید، نه از باب اینکه مبادا اینا بعدن به گناه بیفتن، از اون باب نیست که حرمت غیری بشه، حرمت نفسیه. خوب توجه کنید به چه بیان، اینو توجه کنید. حالا این برابر میرید ازتون سوال میکنن، بد نیست مطلبش. ببینید علاقه بین زن و شوهر اون مایه و چسبیست زندگی اینها رو به هم، اینها رو به هم نگه میچسبونه و زندگیشون رو نگه میداره. خوب توجه کنید، یک زن و مرد را، یک دختر و پسر رو به زور نمیشه یک عمر زیر یک سقف بگی با هم زندگی کنه، شدنی نیست، اگر بشه از جهنم بدتر. علاقه بین زن و مرد، زن و شوهر، مقوم زندگیه. اگر زن این سرمایه رو، این علاقه رو خرج غیر کنه، چون دلدادگی، علاقه، دوستی، نمیخواد بگیم همون دوستی و علاقه که مقدمه امیال شهربانیه، یک حقیقتی مستقل لازم. گاهی شخص شدید به کسی وابسته، شدید به او علاقه داره، اما هیچ بحث مسائل جنسی مطرح نیست. چون سوالش همین که این چرا باید ممنوع بشه؟ این که خوبه. حرف میکنیم این مقوم زندگی یک زن و شوهره. این چسبیست که دو تا شیشه رو به هم بچسبونی وایستن کنار هم، این اونیست که زن و شوهر رو کنار هم نگه میداره. اگر این رو حالا این مرد اجنبی از این زن حرف خودش کنه، شوهره که نمیخواد بشه، نمیخواد دو ازدواج کنه، این سرمایه این زن رو خرج خودت کردی و دلدادگی یک چیزی نیست که دوئیت قبول کنه، دل به یک جا گره میکنه، به یک جا گره میکنه. اگر این دلش به تو گره خورد بعد زن کسی دیگری شد، به زور باید بگذاره دل یک سخت زندگی کنه و این ظلمه. صرف این که حق نداره هیچ مردی دل زنی را جذب خود کنه، زن اجنبیه را حق نداره کار کنی دلدادگی به بار بیاد، چون خود این خرج کردن سرمایه ایست که دیگه جایگزین نداره، دیگه جایگزین هم نداره. بعد اگر شوهر کنه باید که اون با اون شوهر به زور دیر یک سخت بسته با نخواهم دارم پایست باید ازور بود. حالا بعد شما هم هیچ نگاهی، حرفی، رفتاری خلاف شرع نداشتید، خود این جلب محبت او به خودت خلاف شرعه، ظلمه، به غارت بردن سرمایه طرفه. دلدادگی زن به مرد، مرد به زن، یه سرمایه است. که اون سکون و آرامش و بقای زندگیشون به اونه. اون اگر اجنبی خرج خودش کرد ولو حالا هیچ عملی جوارحی انجام نداده نسبت به اون زن، نه گفتاری نه رفتاری نه نگاهی، همینی که میگن باید ارتباط بین زن و مرد به وجود کم باشه، حد ضرورت باشه، برای اینکه مبادا این دلدادگی به وجود بیاد. اینه که میگن حرف زدن با زن اجنبیه بیش از حد ضرورت جایز نیست، چون مقدمه به غارت بردن سرمایه، مقدمه به قارت رفتن سرمایه است. ولو تو نخواهی بشه ممکنه بشه، حساب داره همیشه. بذار بکنیم این دلیلی هم که الان مطرح شده برای خیره سبک کردن اون زن، ولو تو خوبی هاشو گفتی، محاسن جسمانی او رو گفتی، اما سبکش کردی دیگه، میگن این سر زبون هاست. زن اگر اسمش افتاد سر زبون ها اونم اینجوری، یک کمتر کس حاضر میشه به او ازدواج کنه. نگاه تو دیگه میشه نگاه یک فاحشه. لذا میگیم فائس درگیری میشه، لا ترزا ان نفوس ابیه زبات الغیرت ان یذکر ذاکرون، یعنی به قارت بردن آبروی طرف، به قارت بردن سرمایه طرف. لذا این دلیل خوبیه برای اثبات تحریم. منتها اشکال شیخ اینه که این اخص از مدعاست. از این جهت برش اشکال میکنه، بل انصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لاثبات تحریم مع کونه اخص من المدعا. این وجوه صلاحیت ندارد، قیام نمی کند برای اثبات تحریم با بودن این وجوب اخص از مدعا. چطور؟ از قد لا یتحقق و شیء من المذکورات به تشبیه. میگه این دلیل هم اهم از مدعاست، از جهتی هم اخص از مدعاست. اخص از مدعاست میگه گاهی ممکنه اینا پیش نیاد. حالا شما کجا رو میتونید اسم ببرید پیش نمیاد؟ بله؟ در حال معروفه هست، شناخته شده هست یا نه؟ نداشته باشه. این هر چی باشه بالاخره ضایع کردن آبروی ضایع کردن آبروی او، حیثیت او هست ولو پیش دو نفر یا نه. ایزا که میگید بر اثر عدم اطلاع تو خبر نداره، لازم نیست خبردار بشه بعد ایزا باشه، که شأنیتش باشه بس. بعد و اهم مومن میگه گاهی اهم فعن تشبیب به زوجه قد جوجه با اکثر المذکوره. وقتی تو اونجا اومده بود از ذکر و محاسن المرأت المعروفت المؤمنه، از تشبیب به زوجه قد جوجه با اکثر مذکورات را، با حال این که حرام نیست. خب اگر بله کسی این مذکرات رو دوباره زن خودش برای خودش بگه، برای زن خودش بگه، بله لازم میشه. اما اگر برای دیگران بگه میگه به همه همونا هم. بله اگر خودش و زن استشکور کرده برای زن شعر بگه. مزاریابیه. ولی خب خود شیخ قبول داره بالاخره این کار جایز نیست. و یمکن ان یستدل علیه بما سیجی، میگه ادله فراوان میشه برای این معنا اقامه کرد بر حرمت این معنا. ما سیجی من عمومات حرمت اللحظ و الباطل از یک طرف، و ما دل علی حرمت الفحشا یک نحو خودش اشاعه فحشا، یک مرحله از بالاخره رواج بیحیائی. ما دل علی حرمت الفحشا یعنی یک نحوه رواج بیحیائی، و منافاتش با افاف، افافی که در روایات معکوز در عدالته، روایت پدرقی آورده المعکوز فی العدالت، و نیز فحوا ما دل علی حرمت ما یوجب تهییج القوت الشهویه بالنسبه الی غیر الحلیله. وقتی ما روایات داریم نظر الی الاجنبیه جایز نیست، وقتی روایت داریم خلوت در خلوت قرار گرفتن یک مرد با زن اجنبیه در نقطه جایز نیست، از اینا میشه به اولویت استفاده کرد، این کارا جایز نیست. مصداقیتش رو تطبیق این مفاهیم رو برای مصادیق دیگه نمیشه انکار کرد. مگر فحشا چیه؟ فحشا خود زنا یا ترغیب و تهییج و پرده‌دری هم هست؟ البته این مرتبه نازلشه، نمیگیم مرتبه اوست، مرتبه نازلشه، فحشا مراتب داره. بزن فهمت اولویت ادله‌ای که میگیم و فحوا، فحوا این مفهوم اولویت، اولویت اون ادله‌ای که دلالت باید بر حرمت ما یوجب و تهییج القوت شهویه به نسبه غیر حلیله، حلیله زوجه و عمر رو میگن مملکه، مثل ما دل علم من هنه نظر لانه سهم من سهام ابلیس. وقتی نظر حرام باشد خب حالا دیگه این معنا که ذکر محاسن المرأة اونم با شعر این خودش او قوی تر از اون سهم و شیطان و منع از خلوت بالاجنبیه لان ثالثهما شیطان. روایتی میگه خلوت با اجنبیه حرامه، جمع نمیشن مرد و زنی در زیر مرد که سومیشون شیطان باشه. خب اینا این معنا رو اولویت فرمتش رو اثبات میکنه محل بحث
است.
ببینید این الخلوت بالاجنبیه رو دقت کنید، مراد از خلوت بالاجنبیه رو اشتباه معنا میکنن. خلوت به خوری معنا میکنن این توی اتاق باشن در بسته باشن، این نیست. خلوت بالاجنبیه یک مفهوم عام، یک مصداق بارزشه. تا میگیم خلوت بالاجنبیه رو خوری افراد معنا میکنن که برای توی اتاق باشن، زن و مرد در قفل باشن، این جایز نیست. اینا رو باید ببینید، اینا رو باید تحت لفظی معنا نکنید. این تعابیر رو میگن در باز باشد، رفت آمد بشود، دیده بشه، هر از اینه که یعنی خلوت طبق نکنه. حالا کسی یک گوشه شهر مغازه‌ای داره، اجنبیه بیاد داخل مغازه، درهای مغازهش هم باز، ولی تو منطقه هر 5 دقیقه 10 دقیقه یه نفر بیاد و میره، ماشین از اونجا رد میشه، این خلوت نیست؟ حد میکنیم اینی که پس مراجع فرمودن اگر در باز باشه عیب نداره، اینا رو نباید تحت لفظی معنا کرد. شما معلوم میشه شعر رو نمیدونی چیه. شعر کلام و مؤلف از مخیلات هست. مخیلات هم که میدونی چه میکنه، هر معقول رو محسوس میکنه، اونم به چه نحوه، استعاره و تشبیهات و اینا اگر به کار بیاد، اینا شخص رو در به در میکنه. و کراهت جلوس رجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان، اگر زن جای نشسته تا بلند شد تا اونجا سرد نشده مکروه مرد اونجا بنشین. و به رجحان تستر النساء اهل ذمه، قرآن به زنهای مسلمه توصیه میکنه که پیش زنهای کفار اهل ذمه زیورالات خودتون رو، بدن خودتون رو نشونانا ندید. اینا میرن برای شوهراشون تعریف میکنن، لأنهن یسفن لأزواجهن، رجحان تستر از نساء اهل ذمه. نه آیت، مفهوم آیت دقت کنید، آیه میگه که الا علا ازواجهم او فلان او فلان او نسائهم، اون نسائهم تفسیر شده نساء مؤمنات، میخواد نساء غیر مؤمنات رو خارج کنه، به زیور خود را به غیر نساء خود نشان ندید، به نساء غیر خود نشان ندید. به زنها میگه زیورالات خودتون رو به زنان غیر خودی نشان ندید. زنان غیر خودی میشه همین نساء اهل ذمه، او نساء هم که آیه اینجور معنا میشه.
آیه
نظر رو که ممنوع میکنه، اظهار زینت رو ممنوع میکنه. لا یبین زینتهن او نسائهن، اون نسائهن که داره زیل اون نسائهن معنا گفته میشه. و تستر از سبیل ممیزی که یصف و مایران، روایات دیگه از سبیل ممیزی که یصف و مایران بپوشن زن خودش. و نهی در کتاب عزیز ان یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و ان یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن الی غیر ذلک، از محرمات و مکروهاتی که یعلم منها حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمة بما یهیج الشهوة علیها. میگه به اولویت که موارد رو میشه سوال ذات البعض، خصوصا زن شوهردار التي لم يرض الشارع بتعريض حال النكاح، زن شوهرداری که شارع حتی راضی نیست در مورد او این جمله گفته شود، رب راغب فی که بله، همون زید نسائهن، این نسائهن رو معنا میکنن، یعنی زنان مؤمنه مخاط خارج کنه زنان کافره رو، که برای زنان کافره اظهار نکنه.
ولادي وجود نظر الشوارع.